سلام به شما دوستان عزیز پروژه سوخت جف. به قسمت 11 دوره صوتی شاکلیت خوش اومدید. همونطور که قول داده بودیم توی بخش سوم دوره میپردازیم به خطاهای شناختی شارلی‌مانگر و اینکه چطور از این خطاهای شناختی برای متقاعدسازی و نفوذ در مخاطب استفاده کنیم. اصلا قبل از شروع اجازه بدین توضیح بدیم چرا این قسمت رو توی دوره صوتی گذاشتیم. اصلا این دوره مگه راجب روانشناسیه؟ خب وقتی شما میخواید اتومبیل جدیدی بخرین، دلیلی که از بین سه گزینه یکی از گزینه ها رو انتخاب میکنین چیه؟ و یا خانم جوانی که سه خواستگار داره با فاکتورهای مختلفی برای تصمیم گیری چطور یکی از این سه گزینه رو انتخاب میکنه؟ و یا در چه حالت اگه توی وبسایتتون کلید خرید رو طراحی کنید، کلیدی که مثلا برای خرید محصول گذاشتین، نرخ کلیک بر روی اون کلید چقدر و یا چطور این نرخ رو بیشترش کنین و یا نرخ بیشتری از کاربرایی که دیدن روش کلیک میکنن. در سال 1995، حدود 25 سال پیش، چارلی‌مانگر، سرمایه گذار و کارآفرینی که قدیمی ترین شریک تجاری وارن بافته، سخنرانی فوق‌العاده‌ای در دانشگاه هاروارد داشت. این یکی از مهمترین سخنرانی‌های طول تاریخ بود و شما تصور کنین 25 سال پیش وقتی تنوع کتاب‌ها و رشته‌های روانشناسی به قدری کم بود که اصلا شاید هیچ اشاره مستقیمی به خطاهای شناختی در هیچ کتابی نمی‌شد، چارلی‌مانگر این سخنرانی جاودانه را انجام داد. خلاصه عنوان این سخنرانی روانشناسی خطاهای انسانی بود. محوریت این سخنرانی هم بر روی نحوه تصمیم‌گیری ذهن انسان و خطاهایی که تحت 25 شرایط مختلف رخ می‌ده. خطاهای شناختی چیه؟ خطاهای شناختی استدلال، ارزیابی، یادآوری روند در ذهن انسان هستش که دلیل باورها یا ظاهر بعضی چیزاست و اثر مستقیمی روی تصمیم گیری ما داره. پس دوباره میگم، استدلال، ارزیابی و یادآوری روندی در ذهن انسان هستش که دلیل باورها یا ظاهر بعضی چیزاست که این هم نتیجه اثر مستقیمی روی تصمیم گیری ماست. دقیقاً کاری که خطاهای شناختی با ما انجام میدن همون پیشنهاد بیشتر از ارزش قیمت کالاییه که ما توی مزایده پیشنهاد میدیم که بخریم و یا به کسی اعتماد میکنیم که نباید اعتماد کنیم. خطاهای شناختی دقیقاً اون مسیری هستن که ما درش فکر میکنیم. به همین دلیل با شناختن خطاهای شناختی ما میتونیم از این چاله های ذهنی فرار کنیم و یا حداقل توش نیفتیم. برای مثال با شناختن خطاهای ذهنی شما میتونین وارد مذاکراتی بشین که احتمال بردتون بالاست. و یه خیلی ساده مثالی که زدیم، توی وبسایتتون کلیدی رو طراحی کنین که بیشتر روش کلیک بشه. اگه میخواید جایی استخدام بشید که گزینه‌های دیگه و البته بهتری از شما وجود دارن، اونا شما رو انتخاب کنن. خطاهای شناختی رو شناختن زندگی شما رو لذت بخشتر میکنه چون نحوه کارکرد ذهن انسان رو بهتر درک میکنه. توی این جلسه ما 25 خطای شناختی رو بررسی میکنیم. خب اگه آماده باشین از شماره 1 شروع کنیم. شماره 1، اهرم انگیزه و لذت. اگه ما توی زندگی کار میکنیم، شاید دلیل این کار کردن ما فرار از رنج، فقر و بدبختی باشه و یا شاید دلیلش هم این باشه که ما دوست داریم یک زندگی لذت بخش و آزادانه داشته باشیم، پولی به دست بیاریم تا چیزایی که میخوایم رو بخریم. انگیزه و لذت یکی از دلایل اصلی رفتار انسان هاست که نیروی قدرتمند برای حرکته. برای مثال واضح تر اجازه بدین توضیح بدم. نویسنده کتاب شازده کوچولو، یعنی آنتوان دو سنت اگزوپری، خیلی جمله جالبی داره که دقیقاً در وصف این خطای شناختیه. آنتوان دو سنت اگزوپری میگه اگه میخواهید کشتی بسازید و به نیروی انسانی احتیاج دارین، برای مردم از پولی که بهشون خواهید پرداخت کمتر صحبت کنین و بیشتر از فتح دریا و شوق کشف سرزمین‌های جدید بگویید. یعنی کاری کنین و تصویری توی ذهن مخاطبتون بسازین که این حس رو بهشون منتقل کنه که خودشون بخوان برای به دست آوردن اون تصویر تلاش کنن، نه به خاطر دلایل منطقی که شما بهشون پیشنهاد میکنین. ما انسان‌ها خیلی منطقی عمل نمی‌کنیم. اکثر اوقات تصمیم‌های احساسی می‌گیریم و بعداً می‌خوایم با منطقمون اونها رو توجیه کنیم. پس بهتره از دریچه احساسات و با هدف دادن انگیزه به طرف مقابلتون اونها رو بخواین قانع کنین، تا اینکه بخواین بهشون دلایل منطقی بدین و به صورت منطقی اثبات کنین که چرا انجام این کار براشون مفیده. خیلی بهتر و راحت‌تره از در احساس وارد بشین و بخواین از طریق فعال کردن انگیزه های درونی اون شخص کاری کنین که خودش بخواد در راستای اهدافی که میخواین فعالیت کنه. شماره 2، علاقه و عشق و تأثیر آن بر روی تصمیم گیری. دوستان، همونطور که قبلا هم توی بخش اول و دوم یاد گرفتین، مردم از افرادی که خوششون میاد دوست دارن خرید کنن. از افرادی که عاشقشون هستن هیچ عیب و خطایی نمیتونن به خاطر بسپارن و دلیلش فقط یک چیزه: خطای شناختی. ما انسان‌ها به طرز عجیبی خطاهای افرادی رو که بهشون علاقه‌مندیم یا عاشقشون هستیم رو نادیده میگیریم و اصلا فراموش میکنیم. به عنوان مثال شرکت اپل که گفتیم، آنتن آیفون تو یکی از سری‌های تولیدی خراب بود. استیو جابز گفت هر کس که دوست داره میتونه گوشیش رو برگردونه و پولش رو پس بدیم. اما تعداد خیلی کم این کار رو کردن، یادتونه؟ و به خاطر فقط یک دلیل، دقیقاً همین خطای شناختی. مردم چون استیو جابز رو دوست داشتن نمیتونستن این اشتباه رو ازش ببینن. پس اگه میخواین تاثیرگذار باشین، اول هر کاری باید کاری کنین مردم به شما علاقمند بشن، شما رو دوست داشته باشن. شماره 3، عدم علاقه و نفرت و تاثیر آن روی تصمیم گیری. درست برعکس خطای شناختی شماره 2، مردم اگه از شما خوششون نیاد، حس خوبی نسبت به شما نداشته باشن و یا از شما متنفر باشن، هر عمل خوبی هم انجام بدین توی خاطرشون نمیمونه و یادشون میره. خیلی جالب این خطای شناختی، حتی روی حافظه شما هم اثر میذاره. شما اگه یه نفر که دوست چندین سالتون باشه اما به دلایل قطع رابطه کنین و ازش متنفر باشین، به طرز غیر قابل توضیح خاطرات خوبش رو هم ذهنتون شروع به پاک کردن میکنه. خیلی جالبه. شماره 4، میل انسان به شک زدایی. یادتونه گفتیم که در تاثیر اولیه شما 10-20 ثانیه بیشتر فرصت ندارین تا بر روی طرف مقابل تاثیر بذارین و قضاوت طرف مقابل رو راجع به خودتون به دست بیارین؟ دلیلش همین خطای شناختیه. اگر ما راجع به موضوعی شک داشته باشیم و مطمئن نباشیم، ذهن ما خیلی سریع با هر نوع اطلاعات درست یا نادرستی به تصمیم گیری راجع به موضوع میرسه و اون پرونده رو مختوم اعلام میکنه. ذهن انسان بلا تکلیفی رو دوست نداره و خیلی زود میخواد تعیین تکلیف کنه. این خطای ذهنی اکثر اوقات باعث ایجاد باورهای محدود کننده هم میشه که توی پکیج آموزشی سیستم باورهای دارن هاردی در فروشگاه سوخت جت هم راجبش یاد گرفتین. باورهای محدود کننده تنها دلیل شکلگیریش میل انسان به شک زداییه. خب از این خطای ذهنی چطور در متقاعدسازی استفاده میکنین؟ گارانتی ها دقیقا همین کارو میکنن. شما وقتی درباره خرید محصولی شک دارین، وقتی میبینین که یک سال گارانتی مصرف داره و شما میتونین اون محصول رو برگردونین، خیلی سریع و راحت ذهنتون قانع میشه که اون محصول رو بخرین. و یا وقتی میبینین رضایت مصرف کننده محصولات بالاست، تمایل بیشتری به خرید دارین و ذهن شما سریعتر تصمیم گیری میکنه. شماره 5، عدم تمایل به عدم پیوستگی. عزیزان، مغز انسان به تغییرهای ناگهانی پاسخ منفی میده. شما نمیتونید یک روز یک نفر رو تبدیل به یک شخصیت جدید کنید. حتی اگه خودش هم بخواد، ذهنش هیچ وقت این اجازه رو نمیده که یک روز تغییر بزرگی توی زندگیش ایجاد بشه. ما نمیدونیم دلیل این عملکرد ذهن چیه، اما هرچی که هست سعی داره از ما انسان‌ها جلو تغییرات جدید که شاید به نفعمون نباشه محافظت کنه. خب چطور از این خطای شناختی استفاده میکنین؟ معمولا در مذاکرات این خطای شناختی رو به نام استراتژی کالباسی معرفی میکنن. میگن اگه میخواید یک رول کامل یا قالب کامل کالباس رو به مشتری بدید بخوره که استعاره از پیشنهاد بزرگه، شما در وهله اول طبق این استراتژی باید فقط یک ورق کالباس به طرف مقابلتون بدین تا بخوره. اگه خوشش اومد چند تا ورق بیشتر بهش میدین و اگه راضی شد نصف قالب رو ورق شده بهش میفروشین و در آخر میبینین کل یک قالب کالباس توسط مشتری خورده شده. شما اگه به دوستتون بگین میشه ماشینت رو بهم قرض بدین، میخوام تعطیلات عیدی هفته برم شمال، احتمال نشنیدن و مخالفت دوستتون خیلی بالاست. مخصوصا اگه تا حالا این پیشنهاد قرض گرفتن ماشین رو باهاش مطرح نکرده باشین. اما اگه قبلش، یعنی قبل از تعطیلات عید، ازش بخواید برای 2 ساعت فقط، اونم فردا شب، ماشینش رو بهتون قرض بده، مطمئنن مخالفت نمیکنه، چون کار خیلی راحتیه. 2 ساعت که کار زیاد آنچنان سختی نیست بخواد ماشینش رو به شما قرض بده. مثلا شما میگین امیر من بیام ماشین رو از شما قرض بگیرم، ساعت 9 بگیرم، ساعت 11 بهت برگردم، احتمال اینکه با شما مخالفت کنه خیلی کمه. خب شما ماشین رو قرض میگیرین و بهش برمیگردونید و همه چی خیلی خوب و خوش تمام میشه. هفته بعد شما به دوستتون مجدد زنگ میزنین و ماشینش رو برای 1 بعد از ظهر ازش میخواین که به شما قرض بده. 1 بعد از ظهر، شاید مثلا 6 ساعت. دوستتون احتمال خیلی کم با شما مخالفت نمیکنه، چون یه بار قبلا، 1 هفته 2 هفته پیش ماشینش رو به مدت 2 ساعت به شما قرض داده و شما سعی و سلامت بهش برگردوندین و حالا 6 ساعت تفاوت زیادی با 2 ساعت نداره و خیلی راحت با شما موافقت میکنه و ماشینش رو به شما میده. شما اون روز هم ماشین رو برمیگردونین و 2 هفته صبر میکنین. هفته سوم برای 1 روز درخواست قرض دادن ماشین رو از دوستتون اعلام میکنین. به دوستتون زنگ میزنین، میگه ماشین رو برای فردا مثلا میخوام که به من قرض بدی. حالا شما چند روز قبل اعلام میکنین که احتمال مخالفت با شما کمتر باشه. 1 دفعه شاید مثلا برای فردا کاری داشته باشه نخواد به شما بده، که این دلیل نمیشه استراتژی شما اشتباه بوده. شما برای 1 روزی که احتمال کم میدین که دوستتون کاری داشته باشه اون روز، این درخواست رو اعلام میکنین. به دوستتون میگین 1 روز ماشین رو به شما قرض بده. خب دوست شما قبلا 6 ساعت ماشینش رو به شما داده و شما سعی و سالم برگردوندین، احتمال کمی میده که اتفاقی توی 1 روز اگه ماشین رو به شما قرض بده بیفته، برای همین خیلی راحت تر حالا ماشین رو به مدت 1 روز به شما قرض میده. شما بعد از اینکه 1 روز ماشین رو قرض گرفتین، سعی و سالم برگردوندین، حالا بعد از 1 هفته 2 هفته اگه بخواین به دوستتون درخواست بدین که ماشین رو برای 1 هفته تعطیلات عید به شما قرض بده خیلی بالاست، چون دوستتون حالا آمادگی ذهنی برای این قرض دادن ماشین به مدت طولانی تر رو بهتون داره. دلیلش هم فقط استفاده از این خطای شناختی توی ذهنه. شما 1 تغییر رو خیلی کوچیک و کوچیک و کوچیک توی ذهن طرف مقابلتون ایجاد کردین و در نهایت دیدین که با یه تغییر بزرگ خیلی راحت دوستتون موافقت میکنه و مثلا ماشین رو به شما قرض میده. این ترفند توی فروش و تبلیغات خیلی استفاده میشه و شما بهتر حواستون بهش باشه. خب شماره 6، میل به کنجکاویه. انسان به صورت ذاتی کنجکاوه، کنجکاوی رو دوست داره و نمیتونه جلوی کنجکاویش رو بگیره. طبق تحقیقات انجام شده، از بین تمام موجودات زنده کره زمین انسان‌ها کنجکاوترین هستن و نمیشه دیگه کاریش کرد. خب این باعث میشه بعضی وقتا خطاهای شناختی هم رخ بده. برای مثال از این خطای شناختی برای تبلیغات تلگرامی و بنر وبسایت زیاد استفاده میشه. رازهایی درباره هنرمندان، یا این بزرگترین کشف بشر بوده راجب کره زمین و غیره. شما شاید اصلا براتون مهم نباشه فلان هنرمند توی زندگیش چه اتفاق جدیدی افتاده، اما چون ذاتاً انسان کنجکاوه و با دیدن این تیپ تبلیغات میخواد ببینه که جریان از چه خبره، سعی میکنه مثلا واکنش نشون بده بهشون. میخواد بره ببینه که مثلا تیپ جدید فلان هنرمند چطوره، یا فلان هنرمند در جدیدترین مثلا بیانیه‌اش چی گفته. خب از این خطای شناختی کجا میشه استفاده کرد؟ مثلا توی جمعی شما با مطرح کردن 1 موضوع جالب و خلاقانه میتونین کنجکاوی طرف مقابلتون رو برای ورود به مکالمه جلب کنین. مثلا اینطوری میتونین شروع کنین: میدونین مهمترین درسی که توی سال گذشته یاد گرفتم از کسب و کار چی بود؟ حالا همه کنجکاو شدن. حتی اگه طرف مقابلتون کارمند یا بیکار هم باشه، کنجکاو شده بدون شما سال گذشته مهمترین درسی که از کسب و کارتون گرفتین چیه؟ این میل ذاتی انسان به کنجکاویه. شما با مطرح کردن 1 موضوع خلاقانه برای جلب کنجکاوی طرف مقابلتون میتونین 1 فرصت برای گفتگو ایجاد کنین. و اما شماره 7، میل به عدالت کانتی. امانوئل کانت فیلسوف آلمانی میگه انسان دوست داره از الگویی پیروی کنه که اگه همه مردم هم از اون الگو پیروی کنن، دنیا به جای بهتر تبدیل میشه. یک بار دیگه میگم، انسان دوست داره از الگویی پیروی کنه که اگه بقیه هم از اون الگو پیروی کنن دنیا به جایی بهتر تبدیل میشه. مثلا شما به یک فقیر کنار خیابون کمک میکنین چون شاید در ضمیر ناخودآگاهتون این باور وجود داره که اگه همه این کار رو بکنن هیچ فقیری توی دنیا نخواهد بود. و یا مثلا شما توی اتوبان اجازه میدین ماشین پشت سریتون که داره چراغ میده از شما جلو بزنه چون فکر میکنین احتمالاً عجله داره و اگه شما یه روز یه جایی عجله داشتین اون طرف مقابلتون به شما این لطف و کمک رو میکنه. دلیل این که بعضی وقتا از این که بعضی ها لطفی در حق ما نمیکنن یا کاری رو که ما ازشون انتظار داریم انجام نمیدن و ما از دستشون ناراحت میشیم دقیقاً همین خطای شناختیه. چون خودمون اون کار رو میکنیم و فکر میکنیم که این کار درستیه و باید همه اون رو انجام بدن، برای این یک روزی که یک نفر در حق ما اون کار رو انجام نمیده ما ناراحت میشیم، در حالی که اون فقط یک لطفه و وظیفه طرف مقابل نیست. اما با این حال احساس بدی نسبت به طرف مقابل پیدا میکنیم و فکر میکنیم که نسبت به ما کار اشتباهی انجام داده. شماره 8، میل به حسادت. شاید باورش سخت باشه اما انسان به صورت ذاتی حسوده. وارن بافت گفته جالبی داره، میگه دنیا توسط حریص ها یا تمکار ها نمیچرخه بلکه با حسوداست که دنیا میچرخه. این یعنی حسادت باعث حرکت میشه. البته منظور ما نه حسادت از نوع بد بلکه حسادت از نوع خوبه اونه. مثلا شما میبینین دوست شما نمره خوبی گرفته. طبق این خطای شناختی یکی از انگیزه های اصلی که شما بخواین درس بخونین و نمره بالایی بگیرین حسادت شما به موقعیت خوب دوستتونه. این نوع حسادت نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. در واقع شما چیزی رو میبینید توی زندگی کسی دیگه که احساس خوبی بهش دارین و یا احساس خوبی خواهید داشت که اگه توی زندگی خودتون هم اون چیز باشه و برای همین تلاش میکنید تا اون رو به دست بیارین. حالا اون میتونه یک موقعیت باشه یا یک شی فیزیکی باشه یا یک وضعیت باشه. و نکته جالب این که اکثر مردم به خاطر اعتماد به نفس کم و عدم خودباوری حسادت مثبت رو تبدیل به خشم و نفرت میکنن. برای همینه که افرادی که خیلی خودشون پول، دارایی یا هر چیز دیگه ای رو به اطرافیانشون نشون میدن و به نمایش میذارن اکثر مردم نسبت بهشون احساس بدی پیدا میکنن. خیلی ها معتقدن این دلیل اصلیه که اکثر مردم از ترامپ خوششون نمیاد. شماره 9، میل به جبران. این مورد رو قبلا تحت عنوان قانون جبران یاد گرفتین. شما متوجه شدین انسان‌ها ذاتاً تمایل دارن تا لطف و محبت اطرافیانشون رو جبران کنن. راجع به این توضیح مفصل دادیم، پس میریم سراغ بعدی. شماره 10، تأثیر تاثیرگذاران بر تصمیم گیری. ما انسان‌ها دوست داریم از توصیه‌های افرادی که تحسینشون می‌کنیم پیروی کنیم. مثلا شما اگه دیوید بکام رو به عنوان یک شخصیت جنتلمن و ورزشکار حرفه‌ای تحسین می‌کنین، حتما اگه ببینین کلاه خاصی یا لباس خاصی می‌پوشه، دوست دارین شما هم از همون کلاه یا لباس استفاده کنین. تقلید نشانه تاییده. شما از کسی که تاییدش می‌کنین تقلید می‌کنین و دلیل تقلید هم تاییده. پس اگه دیدین کسی از شما تقلید میکنه ناراحت نشین چون شما تایید شدین. و اگه توی فروشگاهتون لیست یا نام مشتریایی که محصول خاصی رو خریدن به نمایش بذارین احتمال خرید مشتریای جدید بیشتر میشه چون احساس میکنن قبلا توسط گروه یا جمعی این محصول تایید شده، پس خوبه و میخرنش. شماره 11، میل به خونسا کردن درد. ذهن انسان عادت داره واقعیت رو به طرزی که دوست داره بپذیره، یعنی دوست داره واقعیت رو تغییر بده توی ذهنش. این همون دلیلیه که مادرانی که فرزندانشون رو از دست میدن اول باور نمیکنن این موضوع اتفاق افتاده و دست به این کار میزنن. این در واقع حقه و فریب ذهن برای بی‌حس کردن درد هستش. بسیاری از افراد از این حقه برای فروش کتابای سری پولدار شوید یا سری وزن کم کنین میلیونر شدن. شماره 12، اعتماد به نفس بیش از اندازه. خب احتمالاً تا الان متوجه شدین چرا بسیاری از افراد سطح پایین با ویدیوهای جلف در اینستاگرام مشهور شدن؟ به خاطر خطای شناختی ذهن و باور اینکه خیلی بیشتر از چیزی که واقعاً هست خوشگلتر، باهوشتر، موفقتر و پولدارتر هستن. برای مثال بسیاری از مردها فکر میکنن فرم بدن ایدئال دارن. بسیاری از اشخاصی که در اینستاگرام فعالیت میکنن فکر میکنن مدل و چهره فوق‌العاده خاصی دارن. مردم دوست دارن بدونن خاص هستن و با بقیه فرق میکنن. این احساس و میل ذاتی بشره. برای همین وقتی کسی با شماره تلفن شما تماس میگیره و مستقیم به خود شما پیشنهاد فروش میده و یا مدام در صحبتاش نام خانوادگی یا نام شما رو تکرار میکنه، حس میکنین این موقعیت احتمالاً فقط برای شما رخ داده و نباید از دستش بدید. الان بهتر میتونین دلیل بکارگیری اسم افراد رو متوجه بشین که در بخش اول این دوره بهش اشاره کردیم. چرا مردم اسمشون رو دوست دارن و فکر میکنن خاص هستش و یا چرا دوست دارن بیشتر بشنونش؟ دلیلش خطای شناختی اعتماد به نفس بیش از حد واقعی هستش. شماره 13، میل به مثبت نگری بیش از حد. انسان به صورت ذاتی تمایل به فکر کردن راجع به موضوعات با دید مثبت داره. اگه امروز به شما بگم که این دارو رو بخورین 10 کیلو در طول یه هفته وزن کم میکنین، شما میل بیشتری به باور کردنش دارین تا انکار. این خطای شناختی مخصوصا در محیط‌های جدید بیشتر میشه. شما در محیط کاملا جدید و ناشنا میل بیشتری به مثبت نگری و اینکه احتمالاً وقایع غیر قابل پیش بینی رو با دید مثبت ببینین افزایش پیدا میکنه. برای مثال کلاهبرداری از یک شخص در شهر یا کشور جدید خیلی راحت تر استش تا شهر و کشور خودش. پس مراقب باشین با این خطای شناختی کسی نخواد سرتون کلاه بذاره. شماره 14، کمبود و واکنش‌های غیر طبیعی انسان. تا حالا مزایده یا مناقصه شرکت کردین؟ کسی که مجریه هر پیشنهادی رو 3 بار بیشتر تکرار نمی‌کنه تا پیشنهاد بهتری بیاد و اگه کسی پیشنهاد بهتری نداشته باشه بوم تموم. دارنده بهترین پیشنهاد برنده میشه. خب این مزایده یا مناقصه در واقع خطای شناختی ذهن انسانه که دارن ازش سود می‌برن. ذهن انسان وقتی در معرض کمبود و عدم فراوانی قرار میگیره، واکنش‌های غیر طبیعی و غیر منطقی نشون میده. مثلا شما اگه دیر کرده باشین، احتمال اینکه از حرفای راننده تاکسی از کوره در برین خیلی بیشتر از اوقات معمولیه. و دقیقاً به همین دلیله که چارلی مانگر و شریک تجاریش وارن بافت هیچ وقت توی هیچ مناقصه یا مزایده ای شرکت نمی‌کنن. شماره 15، تایید اجتماعی. به صورت ذاتی انسان در جمعی که قرار میگیره دوست داره شبیه به اون جمع باشه و از الگوی رفتاری اون جمع پیروی کنه. برای همین هم هستش که باشگاه مشتریان برای کسب و کارا راه اندازی میشه و یا نظر مشتریا رو توی وبسایت‌های فروشگاهی اهمیت ویژه‌ای بهش میدن. شما اگه فروشنده باشین و کاتالوگ یا لیست مشتریاتون رو به مشتری که در حال مذاکره باهاش هستین نشون بدین، به طرز عجیبی نرخ قطعی کردن و خرید مشتری افزایش پیدا میکنه. مشتری وقتی میبینه جنس یا خدماتی که میخواد بخره قبلا توسط گروه یا جمعی خریداری شده و رضایت کسب شده، تمایل بیشتری به خریدن و شبیه اون جمع شدن داره. شماره 16، میل به تضاد رفتاری. میخواید خونتون بزرگ به نظر برسه؟ یه چادر کوچیک توی حیاط خونتون بذارین. اگه میخواید خونتون کوچیک به نظر برسه، یک نردبان بزرگ کنار خونتون بذارین. این خطای ذهنی در فروش تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. شما میتونید به مشتری بگین قیمت محصولتون مثلا 100 هزار تومانه و یا میتونین بگین قیمت خرید این محصول نصف قیمت یک شلوار 200,000 تومانیه. توی کدوم یکی قیمت خرید کمتر به نظر میرسه؟ قطعا دوم. شماره 17، میل به نفوذ استرس. تا حالا شده برای خرید وارد مغازه بشین و بعد از انتخاب محصولی که میخواستین خرید کنین، فروشنده میگه اجازه بدین من قیمتش رو چک کنم، احتمال داره قیمت قدیم روش نصب شده باشه. در حین این مدت شما استرس کردین که نکنه قیمتش بالا رفته باشه و وقتی میگه خوشبختانه قیمتش همون و هنوز مثلا بالا نرفته قیمت خرید، خیلی سریع و با خوشحالی کالا رو میخرین. این تاثیر و نفوذ استرس توی تصمیم گیریه. و یا وقتی میخواستین قطعه‌ای رو بخرین و فروشنده میگه اجازه بدین ببینم اصلا موجود داریم، توی این مدت شما ناخودآگاه احساس استرس دارین که نکنه نداشته باشه و وقتی میبینین که داره خوشحال میشین. وقتی میبینین اون کالا توی انبار موجوده، مخصوصا وقتی که طرف مقابلتون فروشنده این تکنیک و این خطای شناختی رو بلده، میتونه خیلی بهتر ازش استفاده کنه. فروشنده های حرفه‌ای میگن که این کالا فقط یه دونه بیشتر در انبار موجود نیست که اونم بذاریم ببینیم فروختیم یا مونده. وقتی میره میاد میگه نه خوشبختانه نفروختیم، احتمال اینکه شما اون کالا رو نخرین خیلی کمه و به احتمال خیلی قوی سریع اون کالا رو میخرین و هیچ چونه ای حتی شاید سر قیمت اون کالا هم نزنین، چون به نظر شما اون کالا کمیابه. این خطای شناختی خیلی ساده میتونین ازش توی روابط اجتماعیتون هم استفاده کنین. مثلا اگه شما مانند فروشنده به جای محصول این حس کمبود رو روی حضورتون القا کنین. مثلا من با شخصی تازه ارتباط برقرار میکنم و تاثیر اولیه مثبتی روش میذارم، اما همون ابتدای کار میگم عذر میخوام، من منتظر یه تماس تلفنی خیلی مهمی هستم که شاید مجبور بشم سریع برم، اجازه بدین چک کنم. زمان خیلی کوتاهی در حد نیم دقیقه مشغول چک کردن موبایلم میشم و طرف مقابل در خطای ذهنی میل نفوذ استرس قرار میگیره و وقتی میگم خوشبختانه برای یک ساعت دیگه موکول شده، طرف مقابل حس عالی پیدا میکنه، چون ناخودآگاه احساس کمبود در طرف مقابل ایجاد میشه و وقتی دوباره این احساس برطرف میشه خوشحال میشه و حس خوبی پیدا میکنه و نمیخواد خیلی راحت شما رو از دست بده. شماره 18، میل به قضاوت با موجودی های فعلیه. ما دوست داریم از مغازه‌ای که الان در دسترس ماست خرید کنیم. دوست داریم شیر یا ماستی رو که این مغازه‌ای که توش هستیم اگه داره بخریم. ما دوست داریم چیزهایی رو به دست بیاریم که راحت و در دسترس هستن. حتی اگه چیزهای بهتری کمی دورتر از دسترس ما باشن یا ارزونتر باشن، ذهن ما ترجیح میده چیزهایی که الان در دسترس هست رو به دست بیاره. چطور از این خطای شناختی استفاده میشه؟ با پیگیری. فروشنده هایی که بیش از 8 بار با مشتریشون تماس میگیرن در طول زمان و پیگیری میکنن، احتمال خرید مشتری ازشون بیش از 70% افزایش پیدا میکنه، فقط به خاطر اینکه همیشه در دسترسن. توی روابطتون هم اگه همیشه در دسترس باشین، احتمال اینکه ارتباط با شما بیشتر برقرار بشه افزایش پیدا میکنه، فقط به خاطر این خطای ذهنی ساده. ما دوست داریم با دوستی بیرون بریم که امروز ظهر باهاش تلفنی صحبت کردیم و دیروز هم صحبت کرده بودیم و دو روز پیش هم به ما پیامک داده بود. میبینین ذهن چطور کار میکنه؟ پس خیلی خوب میتونین از این مزیت استفاده کنین و با در دسترس بودن روابط دوستی عمیق‌تری با افرادی که اخیراً باشون در ارتباط هستین و دوست شدین ایجاد کنین. شماره 19، استفاده کن یا دور بنداز. بسیاری از درس هایی که شما توی مدارس خوندین احتمالاً الان یادتون رفته. خیلی هامون برای امتحانی که فقط مدرکش رو لازم داشتیم اطلاعات رو حفظ کردیم به جای اینکه اون اطلاعات رو یاد بگیریم. خیلی وقتا ذهن انسان اطلاعاتی رو که نمیدونه کجا باید استفاده کنه و هیچ پیشبینی از استفاده آیندهش هم نداره، خیلی راحت اونها رو دور میریزه. و دقیقاً به همین دلیل بود که این دوره صوتی رو خودم ضبط کردم، چون این حجم زیاد از اطلاعات توی ذهنم بمونه. شما هم دقیقاً همین کارو بکنین. تمریناتی که توی هر بخش گذاشتیم دقیقاً با همین هدف بود، تا شما رو وادار کنه از اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشته میشه استفاده کنین. چون اگه از اون اطلاعات استفاده نکنین، ذهن شما نمیتونه تشخیص بده که این اطلاعات به چه دردی میخوره و خیلی سریع اونا رو پاک میکنه و به فراموشخانه ذهنتون میسپره. شماره 20، میل به توهم و گریز از واقعیت. یکی از مخربترین و خانمانسوزترین خطاهای ذهنی که اگه در دامش بیفتین ممکنه کل زندگیتون رو تباه کنه. خیلی ساده، ذهن انسان تمایل زیادی داره تا با استفاده از نیروهای خارجی مثل مواد مخدر یا الکل از دنیای واقعی که نمیتونه هضمش کنه فرار کنه. شاید این خطای ذهنی برای شمایی که در حال گوش دادن به این دوره آموزشی هستین و احتمالاً از کاربران وبسایت پروژه سوخت جت هستین زیاد ملموس نباشه، چون شما مدام برای پیشرفت و موفقیتتون در حال تلاش هستین. اما هستن افرادی که خیلی راحت توی دام میل به گریز از واقعیت میافتن، تا آخر عمرشون هم در چنگ مواد مخدر حبس میشن. شماره 21، عوارض پیری. حتما دقت کردین مادر بزرگ یا پدر بزرگتون خیلی با خط درشت و ساده می نویسن و یا حتما دقت کردین زندگی افراد سال خورده ساده و راحت تر استش. دلیلش هم فقط یک خطای ذهنی مشهور به نام عوارض پیریه. اکثر افراد با افزایش سنشون یک سری قابلیت ها و مهارت ها رو از دست میدن و دلیلش هم اصلا معلوم نیست. به همین دلیل اگه مخاطبتون فردی سال خورده است و میخواید خودتون رو بهش معرفی کنین، خلاقیت کمتری باید به خرج بدین. پیامتون باید ساده و شفاف و واضح باشه. بلندتر و شمرده تر صحبت کنین. شماره 22، میل به نفوذ اعتبار. این خطای شناختی میگه شما دوست دارین از رهنمودها و مسیر افراد با نفوذ پیروی کنین. توضیح بیشتر راجع به این خطای شناختی جذاب نمیدم و یک کلمه کلیدی به شما میدم تا راجبش تحقیق کنید. آزمایش میلگرام، یا آزمایشی برای سنجش میزان اطاعت اشخاص از اتوریته. حتما راجع به این خطای شناختی خودتون برین تحقیق کنید، چون فوق‌العاده است. شماره 23، میل به تنبلی. هنوز دلیلش واقعا مشخص نشده که چرا برای انجام کارهای مهمی که دارین دوست دارین برای آخرین بار شبکه اجتماعیتون رو چک کنین، یا مثلا کارتون رو بعد از تماشای سریال مورد علاقتون انجام بدین، یا تصمیم میگیرین بعد از چرت زدن ادامه بدین. ذهن ما انسان‌ها دوست داره وقت بیشتری رو درگیر کارهای بیفایده‌ای مثل بازی موبایل بکنه تا کارهای مهمتر. دلیل این خطای ذهنی عدم وضوح کارهاست. هر چقدر کار شما پیچیده و بدون سازماندهی و نظم مشخصی باشه، تمایل شما برای تنبلی و به تعویق انداختن اون کار بیشتر میشه. اما هر چقدر قدم بعدی شما مشخص و واضح‌تر باشه، تمایل شما به تنبلی کمتر میشه. پس اگه توی ارتباطات میخواید از این خطای ذهنی استفاده کنین، مطمئن باشین قدم بعدی رو خیلی واضح و شفاف به طرف مقابلتون گفتین و میدونین که چی کار باید بکنه. حالا بهتر میتونین درک کنین که چرا ما قانون گرفتن تعهد توی روابط رو بهتون گفتیم. در واقع شما با این کار قدم بعدی رو به طرف مقابلتون میگین. این کار به شما کمک میکنه تبدیل به رهبر و لیدر بشین. شماره 24، احترام به دلایل. یکی از فوق‌العاده ترین خطاهای شناختی که میتونه خیلی کمکتون کنه خطای شناختی شماره 24، یعنی احترام به دلایل. خیلی ساده بیانش میکنم. مردم دوست دارن دلیل رفتارتون رو بدونن و به همین سادگی اونو میپذیرن. خیلی وقتا توی روابط دیدین که بعد از ناراحتی یا کدورتی که پیش میاد، طرف مقصر فقط با بیان دلایلی که باعث شده این کار رو انجام بده تونسته نظر طرف مقابلش رو مجدداً جلب کنه. به همین سادگی. آزمایش جالبی انجام شد که خطای شناختی رو اثبات کنه. یه ماشین کپی در مرکز دانشگاه قرار دادن تا مردم بتونن به صورت نوبتی و رایگان ازش استفاده کنن. یکی از همکاران این افرادی که دارن آزمایش انجام میدن از قبل آماده شده بود و هماهنگ بود. وقتی صف به 5 نفر میرسید، سری میدوید به اول صف میرفت و میگفت ببخشید من کلاسم الان شروع میشه، اگه اجازه بدین من 5 تا بر کپی بگیرم. بارها و بارها این آزمایش انجام شد و کسی مخالفت نکرد به جز چند موارد جزئی. مردم دلایل کارهاتون رو اگه بدونن خیلی انعطاف بیشتری به کارهای شما نشون میدن. این همون قدرت چرا در راه اندازی کسب و کار هستش. این همون دلیلی هستش که مردم از شما خرید میکنن. از شما خرید میکنن چون شما بهشون میخواید کمک کنین. از شما خرید نمیکنن چون میخواید کسب درآمد کنین. خیلی مهمه، حتما روی این موضوع بیشتر فکر کنین، بررسی کنین دلیل کارهایی که دارین انجام میدین. دلیل شما فوق‌العاده مهمه، مخصوصا توی رفتارتون در روابط اجتماعی با مخاطبتون. مردم خیلی سریع میخوان ببینن دلیل اصلی نزدیک شدن شما بهشون چیه. اگه شما میخواید با مدیر شرکتی ارتباط برقرار کنید، برای اون مدیر شرکت خیلی مهمه که شما به دنبال فروش جنس یا کالا یا خدماتتون هستین یا واقعا میخواین یه ارتباط دوستانه با طرف مقابلتون برقرار کنید. پس برای استفاده از این خطای شناختی توی کسب و کارتون هم خیلی خوب میتونین ازش استفاده کنین. به مشتریاتون اعلام کنین که چرا اصلا فعالیت میکنین. به مشتریاتون بگین که دلیل تولید این محصول یا خدماتتون چی بوده. مشتری‌ها دوست دارن دلیل فعالیتتون رو بدونن. دوستای شما میخوان دلیل این که شما امروز بهشون زنگ زدین تا شب باشون بیرون برین چیه. خانواده شما میخوان بدونن دلیل اینکه امروز مثلا برای اونها بستنی خریدین چیه. گفتن دلیل کمک میکنه تا رابطه شما منطف‌تر باشه. پس حتما این خطای شناختی رو در نظر داشته باشین و توی روابطتون به نفع خودتون واقعا میتونه ازشون استفاده کنین. و بالاخره رسیدیم به آخرین خطای شناختی این لیست که مهمترین خطای این لیست هم میشه به حسابش برد. خطای لولاپالوز. یکم ساده است و در این حال پیچیده. این خطای شناختی میگه اگه در آن واحد، یعنی در یک زمان مشخص، تعداد زیادی خطای شناختی توی ذهنتون فعال بشه، رفتار شما کاملا غیر طبیعی میشه. مثلا اگه توی مناقصه شرکت کنین، اونجا احتمال سرزدن رفتار غیرعادی از شما خیلی بیشتر میشه، چون شما در محلی هستین که خطای شناختی کم بود، خطای شناختی تایید اجتماعی، خطای شناختی نفوذ اعتبار وجود داره و خطای شناختی شماره یک، یعنی خطای شناختی انگیزه و لذت هم اونجا هست. شما در استخری از خطای شناختی هستین و احتمال اینکه تصمیم خطا و خارج از کنترلی بگیرین بسیار بالاتر از چیزی هستش که میتونین حس بزنین. خب جلسه 11 هم تموم شد. شما توی این جلسه با 25 خطای شناختی چارلی مانگر برای ارتباطات و نفوذ بیشتر آشنا شدین. جلسه بعدی آخرین جلسه این دوره آموزشیه. میخوایم به صورت اختصاصی بر روی موضوع کاریزما و جذبه شخصیتی صحبت کنیم. این جلسه به خاطر حجم بالای اطلاعاتی ممکنه لازم باشه چندین بار گوش کنین. اگه احساس میکنین اطلاعاتش میتونه کمکتون کنه، حتما ازش استفاده کنین. در صورت لزوم نوت برداری کنین و از محتویاتی که گفته شد در زندگی واقعی استفاده کنین. حتما خطای شناختی استفاده کن و یا دور بنداز رو توی ذهنتون داشته باشین. ذهن شما اگه استفاده ای از اطلاعاتی که داریم بهش میدین رو نتونه پیدا کنه، اون اطلاعات رو خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنین دور میریزه و شما خیلی زود اونها رو فراموش میکنین. پس حتما از تمریناتی که گفته شد استفاده کنین، نکاتی که گفته شد رو به صورت عملی خودتون اجرا کنین و نتیجهش رو ببینین. و تا جلسه بعد، خدا نگهدار.